بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرت الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که امشب عرض میکنم این همین سوالاتی است که برکه از عزیزان پرسیدند و سعی میکنیم که در این جلسه جواب بدیم و در باقی مانده از ماه مبارک رمضان و یکی دو شب باقی مانده یه فقره دیگه از فقرات جامعه کبیره رو بیان کنم. فقط در باب مهبط الوحی من یه جنبندی بکنم و اون که مهبط الوحی رو به سه معنا گرفتن، گفتن که یا شما از اعضای خاندانی هستید که در او خانه وحی می شود، یعنی انتساب شما به رسول اکرمه، گرچه معنای غلطی نیست، معنای صحیحیه، لکن نهو بر این که این شرافتی نیست برای وجود نازنین ائمه سلام الله علیهم اجمعین. معنای دوم این بود که مهبط الوحی یعنی که شما اگرچه بر رسول اکرم وحی تشریعی می شود، بر شما هم وحی چی می شود؟ تسدیدی و تبیینی می شود. این معنا معنای درستیه، اما خب موجب این می شود که مهبط الوحی یکی از معانی مختلف ملائکه، ملک می آمد به شما تبیین احکام رو می گفت. این هم معنای درستیه، اما خب لازمش اینه که ذکر خاص بعد از عام می شه. اما اون چیزی که ما عرض کردیم بر اساس اون دو روایتی که خواندیم این بود که آقا شما خودتون محل فرود من در واقع وحی هستید و اون هم وحی بدون واسطه، انتجاع حضرت حق با وجود نازنین حضرت امیرالمومنین، که این معنا معنای دقیقیه و این معنا معنای اصلی است که برای مهبط الوحی به نظر میاد باشه. چرا میگم به نظر میاد باشه؟ برای که حقیقت این خاندان رو جز خودشون نمیدانن. ما اینو فهمیدیم، حالا امام زمان علیه السلام تشریف بیارند و بگن آقا مثلا معنای این چیز دیگریست، حق با اوست طبیعتا و حقیقتا، لیکن نهو ما با بررسی متون به این معنا است. نکته ایره که بخواهم عرض بکنم این است که وقتی ما به محضر قرآن کریم میریم یا آیه قرآن داره، البته قرآن زیاد آیه داره، ما با این آیه سر و کار داریم، می‌فرماید بین که یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، آمنو ایمان بیارید. این در دو جای قرآن تکرار شده، مخاطبش مردم نیستن، مخاطبش اهل ایمانه. یا که ایمان آوردید، آمنو ایمان بیارید. معلوم می شود که از این آیات بابا ایمان یک حقیقت دارد و یک معانی دیگری دارد که بعضی فکر می کنند ایمان دارند. حقیقت ایمان رو با خودشون ندارند. من یادمه که بحث رو در مسجد که انجام میدادم آیات چه خوندم، الان میخوام بگم این حرفی رو که میخوام بزنم منحصر به این مسئله نیست، در ایمان هم همین حرفه. پس یه عده تصورشون این است که ایمان دارن، قرآن کریم فهمد یا ایها الذین آمنو، آمنو ایمان بیارید. چرا؟ چون یه عده توهم ایمان دارن، یه عده ادعای ایمان دارن، یه عده ایمان نفاق دارن، یه عده ایمان کفر دارن، یه عده ایمان شرک دارن، فقط یه گروه هستن که ایمان حقیقی دارن. پس پنج گروه ایمان باطل دارن، پنج گروه ایمان باطل دارن، تصورشون این که مؤمنه، ولی قرآن اینا میگه آقا آمنون ایمان بیارید، یعنی دست از بازیگری بردارید. بر همین اساس محبت به خاندان پیامبر هم چه واجب است، هم به حکم عقل و هم به حکم شرع مقدس، محبت به این خاندان هم همین خصیصه رو داره. واجب است چون در قرآن کریم فرمود به این که آقا مزد رسالت چیه؟ مزد رسالت پیغمبر چیه آقا؟ بله؟ مودت ذوی القربی. از نظر عقل و عقلا سوال میکنم آیا پرداخت مزد به شخص اجیر واجب است یا خوبه؟ واجب است. پیغمبر 23 سال اجیر و امت رسالت آورده، بعد میگه آقا مزد من محبت خاندانمه، پس به حکم عقلم این محبت چیه آقا؟ چون پرداخت مزد واجبه، پرداخت مزد واجب. خب حالا این مزد چیه؟ میفهمد محبت خاندان منه که واجب مودت رو آوردن. در همون جا که این آیه رو بحث میکنن میگن آقا مودت اظهار محبته. یه واقع شما به یک کسی علاقه داری، قلبت به او تمایل داره، به این میگن محبت. یه موقع است مترتبه بر این محبته یه شاخه گلم میدی، اینو بهش میگم مودت. بعد به ما گفتن که نسبت به خاندان رسول چیکار بکنید آقا؟ مودت داشته باشید، یعنی عملا هم یه کاری رو انجام بدی. ای که شما بگید ما قلبن خاندان رو دوست داریم بد نیست، اما اون چی که واجب است چی آقا؟ این است که ما مترتبه به این تمایل قلبی یک کاری هم برای خاندان انجام بدیم، یک کاری هم انجام بدیم در راستای اظهار محبت. خب پس هم به نقل واجب است آیه شریفه، هم به محتوای آیه شریفه به عقل واجب است، به خاطری که آیه شریفه میگه اجرت پیغمبر در واقع مودت ذوی القربی شه و پرداخت این اجرت چیه ها؟ عقلا واجبه و عقلا هم ممدوح میدونن پرداخت و پس واجبه. اما یه نکته ای وجود داره، این محبت کی حاصل میشه؟ من یه روایت بخونم و بعد بریم سراغ توضیحش. این روایت در کتاب شریف عرض کنم حضورتون که خصال شیخ صدوق در جلد 2 باب 20 خصال مرحوم صدوق از 1 بند شروع میشه، میگه باب 1 باب 2 باب 3 باب 4 تا میرسه مثلا به 10 20 30 40 بالاتر، بعد شمارش میکنه در اون موضوعی که در حدیث رو بیان میکنه. در باب 20 این حدیث ابو سعید خدری از رسول اکرم نه قال قال رسول الله، پیغمبر اینطور فرموده: من رزقه الله حب الائمه من اهل بیت، هر کسی که خداوند محبت اهل بیت من رو به او روزی کند. خود این حرف داره، حرفش چیه؟ یعنی توجه داره. و من این توجه رو مجبورم ارائه بدم و اون که محبت ورزیدن به خاندان رسول اکرم هیچ ربطی به شیر مادر و لقمه حلال پدر نداره، گرچه هر دو محترمن، گرچه هر دو عزیز، اما پیغمبر ما این فرماید من رزقه الله حب الائمه من خدا باید روزی کند. حالا اگه یه جا دیدی مثلا فرض کنه یه آقای اهل خمس هستش، اهل نماز هستش، اهل ذکره، بعد بچهش خیلی با اهل بیت میونه نداره، نگو این بابای لقمش حرومه، لقمش حلاله، منتها این بچه روزیشون نیست. آیا کسی روزیش پرایده؟ یکی هم روزیش شیا؟ بله بنز. خب چیکارش میشه کرد؟ روزیش دیگه. خب این روزیش نیست، گرچه حالا پرایدم محترم شده، ولی حقیقتا محترم نیست. یه زمانی این زرون مسئله میزدن، آدم نمیفهمید چی میگن. روزگاه چی شده که سیرم جز میوه هاست؟ حالا دیگه ببین روزگاه چی شده که پرایدم باید 300 تا بابتش پول بدی. حالا برسون انشالله که خداوند علی الان مشکلی مملکت حل میکن. خدایا ما دعا میکنیم اینا آمین میگن، هیچ اتفاقی هم نمیفته. یه اراده حتمی پشتش بذار که این اتفاق بیفته. با این الهی آمین که انا برقا قطع نشه خیلیه. امیدوارم که انشالله خداوند در این اعلی اوضاع رو درست بکنم. به هر صورت فقره اول روایت این است که من رزقه الله، خدا روزی کند. اگر خدا روزی کند من رزقه الله بلا عیم من اهل بیتی فقط اصاب خیر دنیا و آخره، خیر دنیا و آخرته. فلا یشکن احد انه فی الجنه، تردید نکنید که این آدم در بهشته، تردید نکنید، هیچ کس، کسی که محبت خاندان من رو داره در بهشته. یه اما میاره پیغمبر، همه چی توی اما برای بسیاری اما دست میره، همه چی تو همین اما. قبل از اینکه اینو بگم یه روایت دیگه بخونم مضمونشو، کارش هم نمیشه که. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن رسول خدا این حدیث رو گفتن، امت برادرم موسی به 71 فرقه تقسیم میشه، از این 71 فرقه 70 فرقه تو جهنم، 1 فرقه اهل بهشتن، اونا کسانی هستن که تبعیت از وصی من میکنن، جناب یوشع. اصلا داستانهای پیغمبر ما عین تمام انبیای سلف. جناب موسی ازدواج میکنه با یکی از دختران پیامبر خدا شعیب، اسم همسایه صفوراست. این خانوم خیلی زن خوبی بوده، خیلی زن خوبی بوده، همون کسیست که قرآن کریم میگه اینا انقدر با حیا بودن وقتی میخواستن آب بردارن کنار ایستاده بودن، خودشون رو در حجم مردها قرار ندادن، تا جناب موسی آمد و بد کمک کرد و بعد خدمتگذاری کرد به جناب شعیب. وقتی خواست بره قولی کرد دختران ما رو ورد و برو به عنوان همسر، دختر پیغمبر انتخاب کرد و برداشت. ولی وقتی از دار دنیا رفت همین همسر ایشان با وصیش در افتاد، با یوشع، این اون زن پیغمبر که با وصی ختمی مرتبه چی شد؟ گرفت. خب رسول الله فرمودند به اینکه امت برادرم موسی به 71 فرقه تقسیم می شود، 70 فرقه اهل جهنم، 1 فرقه اهل نجات، و اونا کسانی هستند که از یوشع ابن نون تبعیت کردند. و بعد حضرت ادامه میده، امیرالمومنین میگن حضرت رسول اکرم فرمودند که امت برادرم عیسی به 72 فرقه تقسیم میشن، که 71 فرقه اهل جهنم هستند مگر 1 فرقه که پیروان وسیع جناب عیسی شمعون هستند. و بعد حضرت میفرماید به این که پیامبر فرمودند که امت من به 73 فرقه تقسیم میشن، 72 فرقه اهل جهنم مگر 1 فرقه که طرفداران علی ابن ابی طالب هستا. بعد از اینجا بعد علی ابن ابی طالب بفرماید از اون 72 گروهی که میرن تو جهنم 13 گروهش طرفداران من هستن. سیزده گروهش کسانی هستن که میگن ما حب علی رو داریم. اینو بدانید، اونا فکر میکنن حب علی رو دارن و الا حب علی رو ندارن. تصورشون اینه که حب علی رو دارن. ای داد الکلام یجر الکلام، کارش نمیتونم بکنم، ذهنم رو میخوام خلاص بکنم از این قطعه تاریخی، آه نمیتونم، چون این قطعه مهمیه. وقتی معاویه به درک واصل شد، از شام فرستادن به مدینه که بیعت بگیرن. یکی از کسایی که باید بیعت بگیرن از حضرت سید الشهدا حضرت ابوعبدالله الحسینی. اینا فرمودن من فکر میکنم جواب بهتون میدم. شبانم رفتن از مکه، از مدینه. خب رسیدم به مکه، مردم کوفه فهمیدن که سید الشهدا رو خواستن بیعت بگیرن، بیعت نگرفته، خارج، اینو فهمیدن. بعد در این حال این آدمی هم که اومده اولا لیاقت نداره، ثانیاً هنوز نوپاست، میشه پدرش در رو نامه نوشتم به سید الشهدا که آقا شما نشو بیا، شما بیا اینجا رهبری ما رو به عهده بگی. میگن مردم کوفه دارای سه خصیصه بودن. یک شیعه بودن، شیعیان علی بن ابی طالب بودن. دو میدونستن، دومی خصیصه که داشتن مخالف حکومت اموی بودن، مخالف حکومت اموی بودن. سه میدونستن که تنها کسی که میتواند این مبارزه رو به سرانجام بکشونه امام حسینه، و الا عبدالله ابن زبیر هم بود، چون با اون بیعت نکردن، به امام گفتن آقا، چون میدونستن عبدالله ابن زبیر هم خودش یه چیزی مثل همون یزید بن معاویه از خیلی تفاوت نداره. نامه نوشتن، در تاریخ نوشتن به این که 60,000 نامه به امام حسین رسید. پای بعضی از این نامه ها به صورت تومار بود، 120,000 امضاست، 120,000 امضا. یا آدم عوضی مثل شوس ابن ربعی به امام حسین نامه نوشته که آقا اولش بیا، باغها میوه هاش رسیده، نهرها پر است، منتظر شما هستیم. اینا همه شکایت میکنه که همه چی الان وقتشه، میوه رو اگر دیر از درخت بکنیم و اگر زود بکنیش هر دو شقا ضرره، زود بکنی کاله، گرچه ملت ایران میبینی کالم میخورن 800,000 تومان پول آورد شده چاقال بادون، ما نمیدونیم چی هستیم ما. خب زیادم که بمونه، خب میگن دیگه به امام گفتن این الان وقتشه، نهرها پر آب، میوه ها رسیده، همه چی مهیاست، شما نشو بیا. امام فرستادن برای ارزیابی جناب موسی بن عقیل رو، ایشان هم تایید کردن. بعد اتفاقی که افتاد چی بود؟ در آخرین لحظات پرسید من حلالی رو به شما حرام کردم؟ اون نه. حرامی رو حلال کردم؟ اون نه. قل لمت استحلون الدم، چرا من بخواهم بگوشم؟ من نقاتلی که بغزن لبیک بابات مشکل داریم. شما که شیعه بودید که فهمیدی چی شد؟ چه اتفاقی افتاد یهو درونتون ریخ بیرون؟ یه عده توهم اینجوری دارن، در بزنگاهش میذارن زمین. این را از این جهت خدمت عزیز عرض کردم، امیدوارم ما اینجوری نباشیم. به قول آقای کافی انشاءالله ما نباشیم در زمره این هفت، ولی خب این خطر داره برادرها. خوبه که آدم خطر رو بفهمه و بعد بر اساسش بره عمل بکنه. خب ما هم میگیم یبن الحسن آقا بلند شو بیا، نمیگی مهدی بیا مهدی بیا. این یکی غلط‌ترین جمله هاییست که میگیم. چرا؟ ای گفتی؟ برای اینکه کسی که میگه مهدی بیا مهدی بیا، نگاهش اینه که ما هستیم و اون نیست، در حالی که او هست و ما نیستیم. و همین دلیلی که ما باید در سیر انتظار قرار بگیریم و به او برسیم. اینکه شعارم غلط مهدی بیا مهدی بیا. آقا چی بلندشو بیا؟ حالا هم بر اساس همین شعار غلط. خب یه دعای دیگه هم باید کنارش باشه، خدایا ما را آماده ظهور ایشان بکن. حالا این جمعه امام عصر علیه السلام بیا، الا یا اهل العالم انا امام القائم الثانی عشر، من امام دوازدهم شما هستم، آمدم. خب ملت ایران شما کجا هستید؟ هی میگفتید مهدی بیا مهدی بیا مهدی بیا. خب من اومدم. نکنه همون در واقع تعاملی که با جدش ابا عبدالله شد با آقا هم بشود؟ یعنی ما به جایی که کنارش باشیم، بازوش باشیم، امر برش باشیم، در مقابلش باشیم. برای مردم کوفه چرا یه اتفاق افتاد؟ امام حسین تو یه خط همه حرفا رو زد و این خودش ساعتها گریه داره. در اون 8 روزی که حضرت در کربلا بودن یه خطبه خوندن، فرمودن روزگار عوض شد، وضع ما همینیست که میبینید. اما میدونید چرا این اتفاق افتاد؟ ان الناس عبید الدنیا، مردم بنده دنیا. برادرها تا زمانی که ما بنده دنیا باشیم، تعامل ما با امام معصوم همینه ها. پس ما باید بدونیم که عبید دنیا چه ویژگی هایی دارن. بندگان دنیا 15 خصلت دارن. توجه فرمودین؟ خب مردمی که نامه نوشتن گفتن آقا همه چی آماده است، با 100,000 شمشیر داریم که از غلاف بیاد بیرون، سیوفمون آماده است، خودمون آماده ایم، همه چی آماده است. تو شد یه گفتن نقاتلو که بغزن لعبیک، چی چه پرده از بین رفت؟ اینا توهم محبت رو داشتن، فکر میکردن عاشق علی هستن. وقتی علی ابن ابی طالب رو محبتش رو در تعارض با زندگی دنیا دیدن، آدمایی شدن که هم عوض شدن هم عوضی شدن، یعنی نهایت شقاوت رو نشون دادن. ویدال هم عوض بشه، میگه خب دیگه حالا ما حسین کمک نمی کنیم، میریم خونم. دورو به خیر و مال به سلام. اما اینا تو تاریخ نوشتن، من نمیخوام گریه شما رو در بیارم، تو تاریخ نوشتن این مسئله رو که دختر امام حسین رو کتک میزد، به زور زیوراناتش رو گرفت، که این مخدره میگه خب میدیدم این داره منو میزنه، به زور داره زیورالات منو میگه، بعد گریه میکنه. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت آخه تو نوه رسول خدای. گفت خب پس چرا میگیری؟ گفت اگه من نگیرم یکی دیگه میگیره. اینو میگن نهایت شقاوت و عوضی بودن. بعد از اسلام جنگی شبیه جنگ کربلا در بین عرب اتفاق نیفتاد که چند نفر به یک نفر، که بچه شش ماهه. تو دوره جاهلیت اتفاق افتاده بود، ولی در دوره اسلام اتفاق نیفتاده بود تا در کربلا، اونم نسبت به کسی که پیغمبر منبر نشسته بودن در مسجد، وجود نازنین از ابا عبدالله وارد شده، 3 یا 4 سالش بود، این لباس عربی به پاشون گیر که خوردن زمین. پیغمبر واسه مردم داره صحبت میکنه، پیغمبر داره وحی میگه، حرف پیغمبر حرف عادی نیست، داره برای مردم وحی میگه. از منبر آمدن پایین، رفتن حسین ابن علی رو برداشتن، همه دلداری میدادن، آقا اتفاقی نیفتاد، فرمود من تحمل زمین خوردن پسرمو ندارم. اینو دیده بودن این مردم، این آقا رو به اون شکل به کشتن دادن. برابری باید دقت کرد که حضرت امین علیه السلام وقتی می فهمه 13 گروه از اون 72 فرق وارد جهنم میشن، کسانی هستن که ادعا میکنن منو دوست دارن. از این جهت است که من عرض کردم برای اینکه این حدیث این معنا رو برای ما روشن کنه، برای اینکه مثلا فرض بکنه یک جنس فابریک و اصل از یک جنس قلابیش مثلا فرض بفرمایید بخوان بگن که تفاوت داره، میگن جنس فابریک و اصلش اینه که مثلا آکبنده، غیر از اینه میگن آکبنده، بعد مثلا میگن این بازش که بکنی تش مثلا تو کجا نوشته میدین کجا. البته خب این بازار ایران که به حمدالله و منه عتیقه زمان صفویه هم تولید میکنن دیگه، حالا آکبند کردن کالا که کاری نداره که، عتیقه زمان کیو تولید میکنن؟ صفویه 400 سال پیش. نمیدونم چرا اینجوری شدیم، ولی خب شدیم دیگه. لا 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 لا. خب برای که اصل جنس اصلی از جنس قلابی مثلا توی کالاهای مثلا فرض بفرمایید خانگی و اینا میاد فابریک، مثلا این آکبنده، بعد مثلا اون تشکی داره، گارانتی داره، همه چی داره. خب میگه آقا ما بخواب تشخیص بدیم محب از مدعی محب رو. رضا وجود ناظرین حضرت رسول اکرم بفرماید به این که فَإِنَّ اون امایه که گفتم فَإِنَّ فی حب اهل بیتی اشرون خصله، در این که شما محبت بورزید به فرزندان و اهل بیت من 20 خصلت وجود داره، 20 ویژگی وجود داره، 10 تاش تو دنیاست علامته، 10 تاش در آخرت پیامده، که اگه تو اهل بیت رو دوست داشتی چه چیز رو در آخرت بهت میدم، و اگر شما بخوایم بفهمیم اهل بیت را دوست داری یا نداری چه علامتی باید داشته باشی. من یکیشو، البته دهتای پیغمبر رو میگم، ولی یکیشو از، میدونید چرا اینو میگم؟ میخوام شماها یه قدری نسبت به معارف دین دقت بکنید. من الان اگر شما بپرسم که زیارت عاشورا میخونید یا نمیخونید، همه دست بلند میکنیم که چیه؟ میخونیم. اما این زیارت عاشورا یه جمله استراتژیک داره، ولی ما زندگیمونو بر اساس اون جمله هیچ وقت پیاده نکردیم. انی سلمون لمن و هرمون لمن، خط قرمز زیارت عاشورا همینه. ببینم تو بین خیش و قومت اینو رعایت میکنی؟ در شراکتت با رفیقت این خط رعایت میکنی؟ در این که با یک کسی بخوای وصلت بکنی، چه تحت عنوان عروس چه تحت عنوان مثلا فرض کنید داماد، این یک خط رعایت میکنی؟ این یک خط، ولی مرزه. نمیشه که با عرقی ها عرقی بود، با ورقی ها ورقی بود، با هیئتی ها هیئتی بود، با حسینی ها حسینی، با یزیدی ها با همه هست سلام علیکم. خب که بگم منافق که، بابا منافق به همین میگم، مسعود رجبی که نمیگم منافق که، اون آدم کش عوضیه، کسی با اون کاری نداره اصلا، کسی با اونو میگه منافق که. منافق یعنی کسی که ظاهر و باطنش چی باشه با هم متفاوت باشه، اون که هم ظاهرش هم باطنش قاتله. کسی سه با اون کاری نداره، از اون اعداد نیست که آدم بخواد راجعش حرف بزنه. سلم لمن سالم، این قاعده رو باید تو زندگی داشته باشی. این شابلون از این باید نگاه کنه. این کسایی که کارگردان هستن تا بخوان یه چیزی یه تصویر اینجوری درست بکنن، از این قاب میبندن برای خودشون. شما باید این سلم لمن سالم قاب زندگیت باشه که کسی از این میاد تو یا نمیاد تو. حالا من به سرعت این ده تا خصیصه رو بخونم که ببینیم اونایی که محب اهل بیت هستن از نظر پیغمبر چه ویژگی هایی دارن. عشر منها فی دنیا و عشر منها فی الاخره. اونایی که در دنیاست علامت این است که بفهمی این محب هست یا نه. اونایی که مربوط به آخرته در واقع مزدیست که میدن. اما التی فی دنیا، اونایی که محب هستن این ده تا ویژگی رو دارن. فز زهد زاهدن ول هرس و علل عمل، حریص بر عمل هستن. ول ورع و فدین، در دین بر اساس ورع زندگی میکنن. و رغبت و فعل عباده، نشاط در عبادت دارن. نمیگه آب 27 اومه این دو روز دیگه شرش رو بکنه. مردم ایران با روزه اینجوری هم دیگه در ما اوه 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 دو ما دیگه ما رمزون میشه، دو ما دیگه ما رمزون میشه ماه خدا، یا اوه اوه این دیگه قاز زلزله بخواد بیا دریشته. بعد افطار اول بکنه، وای 29 روز دیگه مونده. بعد تموم که میشه عید فطر رو که نماز رو بخونم میگه عجب ماهی بود. عجب ماهی بود، یادش بخیر، اینجوری یادش بخیر. و رغبت و فعل عباده، نشاط دارن، اصلا میلی به بندگی دارن و توبه قبل الموت، اهل توبه و نشاط فی قیام الله، نمازش رو با لذت پشت سر میذارن. ولی یأس مما فی عید الناس، از مردم معیوسه. ولی حفظ لامر الله و نهیه، اینا عاملین به معروف و نهی نه از المنکر هستن. ماست تو سر مردم نمیدید اینا، یعنی خدا شاهده من به عنوان روحانی نمیتونم راجع به امر به معروف و نهی از منکر صحبت بکنم، بس که بعد عمل کردم. بابا امر به معروف و نهی از منکر یعنی حاکمیت ارزش ها و دعوت مردم به این ارزش ها، نه هلتن مردم، نه کشیدن مردم، دعوت مردم. دیگه فرعون بدتر برای خدا عدی نیست، چون گوانه را به قول اعلا. بعد به موسی و هارون فرمود برید سراغ این، اذهبا الی فرعون انه تقایی، خدا حواسش پرت شده طغیان میکنه، گفته انا رب خوبون اعلا، هم چه حرفایی زده. ولی اگه خواستید باش حرف بزنید و قولا له قولا، آروم باش، از نه کاسه ماسوس سرش بریزین. یعنی یه کسی این عاملین معروف و نهی از منکر یه جوری امر به معروف و نهی از منکر میکنن که هر کسی نگاه میکنه حق بده اون طرف که دوچار منکر شده. اینو ما آدمایی که بلد نیستیم این بلا رو سر پیغمبر داریم میاریم. کی به تو گفته امر به معروف بکن نهی از منکر کن؟ کسی به توی همچه اجازه‌ای داده؟ حاکمیت ارزش ها. بعد بهش بگید میخوای آدم بشی؟ خاموش. و تا سعه بغض دنیا، محب علی ابن عبی طالب نسبت به دنیا بغض داره. خدا شاهد من به عنوان روحانی راجع به بغض دنیا نمیتونم حرف بزنم. وقتی میگم که آقا دنیا خوب نیست، من به شما یه سوال از همه تون میکنم، میخواید خدا دوستتون داشته باشی یا نه؟ بله؟ میخواید یا نه؟ یه نسخه بدم؟ یه نسخه. قال عیسی علیه السلام، عیسی را قبول دارید به عنوان پیغمبر اولوالعزم یا نه؟ خوش به حالش که شما قبولش دارید. قال عیسی علیه السلام ابغض دنیا یحببکم الله، بغض دنیا رو داشته باشه خدا شما رو دوست خواهد داشت. حالا برش کن به نمره یه راه دیگه، همچی بغض دنیا تا میگی، میگه مگه قرآن نگفته ولا تنس نصیب که من دنیا؟ حالا آیاتو میاره برای ما، میگه ما ندیدیم آیاتو، یعنی خدا دنیا رو خلق کرده که ما دست بهش نزنیم. بله خلق کرده که دست بهش نزنیم، بخواد ببین تو چقدر فضولی. نظیرش وجود داره. قدیما وقتی ایام عید میشد، مادر خونه که خونه رو خونتکونی بیکردن، یه اتاقی رو به اون اتاق پذیرایی میوه میذاشتن، شیرینی میذاشتن، شکلات میذاشتن، حالا همش گرونه نیست که بذارن، ولی اون موقعی که داشتن میذاشتن. و بعد هم هیچ کس حق نداشت اون اتاق بره مگر مهمون. این چیز عرفیه. خدا میگه آقا من دنیا رو بهتون دادم، اما به اندازه کفاف و عفاف، به اندازه کفاف و عفاف. برو بابا لا تنس نصیب که من دنیا و فراموش نکنی، برو هر جور دلت بخواد، من که حریف تو نمیشم که، چون نمیخوای بپذیری کاریش هم نمیشه که، مردم رو به زور نمیشه وادار کرد. ولی عاشره از سخا، سخاوت ده تا خصلت محب خاندان پیغمبر. خب یا باید بگیم پیغمبر ما یندقا عن الهوا ان هو الا وحی یوها هست یا نیست؟ اگر هست که میگه آقا محب خاندان من این ده تا خصلت رو داره، حالا من ندارم ولی میگم علی ابن ابی طالب رو دوست دارم، خب میشه یا نمیشه؟ خب نمیشه دیگه، پیش قاضی و ملک باسی که آقا نمیشه دیگه. میگه آقا من با این ده تا خصلت دارم شما رو امتیاز میدم. خب چیکار کنم؟ خب تلاش کنید یکیشو پیدا کنید، تلاش کنید یکیشو پیدا کنید. اگه دهداشو پیدا کردی که خموشی سلمان فارسی، اگه یکیشو پیدا کردی مطمئن باش که به واسطه اون یک علامت قطعا جهنم نمیبرانت، ولی یه علامتی از خودت نشون بده. کدومش ساده تره؟ نماز شب خوندن ساده تره؟ نماز شب چون زهد که خیلی کار سختیه، بغض دنیا که خیلی کار سختیه، اما آدم که چند سال نماز شب بخونه، رو حساب کتاب بخونه، یواش یواش قابلیت رو پیدا میکنه که اون نه تا خصلت دیگر رو همچی آقا پیدا کنه. پس این ده تا خصلت علامت کسانی است که محب اهل بیت هستن. توجه بکنم چه عرض میکنم. نکته ای هم که من خواستم بگم این است که آقا بدون این ده تا خصلت توهمه، مثل مردم کوفه نشیما که امام زمان آمد همه چیزو بذاریم زمین، چون خداوند علی اعلی بدون آزمون و بدون آزمایش اصلا زندگی کسی رو به گذران نمی کنن. اصلا نمیگذره از این مطلب، باید زندگی بگذرد در زیر سایه امتحان. میگی محبم، یه جایی برات سخت میگیره که ببینی واقعا محب هستیم یا نیستیم. البته که ما انشاءالله به واسطه ارادتی که به حضرت ابا عبدالله الحسین داریم انشاءالله اهل نجات باشیم. یکی اهل نجات بودن است، یکی محب علی بودن است. ما اهل نجات چون امام حسین رو دوست داریم و براش گریه میکنیم، این یه حرفه. اما این ده تا ویژگی و پیامدی رو که برای محب در قیامت میذارن ممکنه به بنده ندن. رو خواستم بگم که بنابراین تلاشمون این باشه که انشاءالله برخی از این خصائص رو در خودمون ایجاد بکنیم. سخت‌ترین دشمن جناب موسی سامری بود. سامری سخت‌ترین دشمن بود. یکیش قارون بود، یکیش فرعون بود، این سامری بود. سخت‌ترین به خاطر که سامری درون گروهی بود، یعنی تو طایفه موسی بود، و بعد در مقابل دین موسی علیه السلام دین ساخت، گوسال پرستی. خب وقتی موسی علیه السلام برگشتن از اون 40 روز در واقع در محضر حضرت حق بودن، آمد دید اوضاع به هم ریخته. خب بعد از اینکه اون قضایا پیش آمد و سامری رو توبیخ کردن، خدا بهش وحی کرد اینو نکش، سامری رو نکش. چرا؟ لأنه سخی و چو سخاوتمنده. من هم خصلت سخاوت خوشم میاد. چقدر برازنده است که محب علی ابن ابی طالب سخاوت داشته باشه، چقدر برازنده است سخاوت داشته باشه. خیلی کار سختی نیست سخاوت داشته. روزای اول عداشو در میاری، روزای سوم چهارم دیگه سخی میشه. خیلی کار ساده. امیدوارم که انشاءالله بتوانیم این ویژگی هایی که فرمودند رو به عنوان مهم ببینید. یک بحث بحث نجاته، یک بحث بحث چی آقا؟ مهمت. نجات با گریه بر امام حسین ممکن است حاصل بشه اگر گریه درست بشه، اما محب بودن یه مطلب دیگه ایه. و من تصورم این است که انشاءالله به واسطه حرمت نگه داشتن ماه مبارک رمضان خداوند این عنایت رو به ما در این سال بکنه که اون در واقع جوانهای محبت از وجود ما سر بزند. بعضی از کاشته شده. یه رفیقی میگفتش بین که یه گلدونی داشتیم این خوش شده بود، فقط یه چند تا چوب ازش بدم، ولی ما وقت بقیه گلدونا رو آب میدادیم اینم آب میدادیم. بعد از یکی دو ماه دیدم که یه جوانه سبزی زده، نگرش داشتم پرپوش. ما اون بذر محبت رو داریم اون بذر محبت. فرق ما با دیگران اینه که اون بذر رو داریم. جوانه میزند، این امید ماست، این امید ماست. حالا یکی با خوندن نماز شب جوانه میزنه براش، یکی با سخاوت جوانه میزنه، یکی با رغبت و با میل به عبادت و بندگی پرداختن، هر کدوم به یه خصوصیت. امیدوارم که انشاءالله خدا این تقدیر رو برای ملت ایران مقدر و محقق بکند انشاءالله.